ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در کنگره آمریکا راهی واشنگتن شد. سازمان هواپیمایی کشوری ایران راه اندازی پروازهای مستقیم میان تهران و صنعا را تکذیب کرد. و نماینده کرمان از ارائه طرح استیضاح وزیر کار به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. سازمان هواپیمایی کشوری ایران با تکذیب امضای توافقنامه پروازهای مستقیم میان تهران و صنعا گفت تنها با یک پرواز به صنعا موافقت شده است. محمد رحیمی، مدیر روابط عمومی هواپیمایی کشوری ایران، روز یکشنبه به واحد مرکزی خبر ایران گفت شرکت هواپیمایی ماهان درخواست یک پرواز به یمن را کرده بود که استثناءً با آن موافقت شد. ساعتی پیش از آن خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که یک مقام ایران امضای توافقنامه پروازهای مستقیم میان تهران و صنعا را در جریان سفر هفته گذشته یک هیئت یمنی به تهران برای انجام 14 پرواز در هفته تایید کرده است. نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح استیضاح علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا پور ابراهیمی گفته است ضعف عملکرد وزارت رفاه برای تعیین تکلیف بازنشستگان صنعت فولاد و عدم توجه به مصوبات و تأکیدات نمایندگان باعث شده است که این بازنشستگان چند روزی در مقابل مجلس تجمع و تحصن کنند و هنوز مشکل آنها حل نشده است. به همین دلیل طرح استیضاح به هیئت رئیسه ارائه شده است. نماینده کرمان نگفته است که این طرح با چند امضا تهیه شده است. در خبر دیگر، خبرگزاری های ایران از تجمع صدها تن از معلمان در تهران و چند شهر در استانهای خراسان رضوی، لرستان، هرمزگان، کردستان، خوزستان، فارس، کرمانشاه و قزوین در روز یکشنبه خبر دادند. کانون صنفی معلمان ایران خواستار برگزاری تجمع سکوت معلمان در مقابل ساختمان مجلس در تهران و اداره های آموزش و پرورش در شهرهای دیگر شده بود. به نوشته خبرگزاری ایلنا، معلمان معترض خواستار اجرای کامل نظام حقوق هماهنگ کارکنان دولت و افزایش فوق‌العاده شغل برای مشاغل همسد هستند و به میزان بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال آینده اعتراض دارند. و اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه برای سخنرانی در کنگره آمریکا در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران راهی واشنگتن شد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو هنگام ترک اسرائیل بار دیگر تأکید کرد که تمام توان خود را برای جلوگیری از امضای توافق هسته‌ای با ایران به کار خواهد برد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آزاده یسدی.
نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه، دقایقی پیش از آغاز سفر به واشنگتن، حضورش را در آمریکا مأموریت تاریخی خواند و گفت تلاش می‌کند مانع توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی شود. آسوشیتد پرس روز یکشنبه گزارش داد بنیامین نتانیاهو که پیش از پرواز به سمت ایالات متحده آمریکا در فرودگاه بن گوریون در نزدیکی تل آویو با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، سفرش را به واشنگتن مهم و سرنوشت‌ساز توصیف کرد و گفت برای آنچه امنیت شهروندان اسرائیل می‌داند نگرانی عمیقی دارد. سفر بحث برانگیز نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در کنگره آمریکا در مورد مذاکرات اتمی با ایران به دعوت جان بینر، نماینده جمهوری‌خواه و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا انجام شده است. بنیامین نتانیاهو پیشتر گفته بود در این سفر هر آنچه در توان دارد به کار می‌گیرد تا مانع توافق هسته‌ای با ایران شود. برخی رهبران اسرائیل بر این باورند که ایران و قدرت‌های جهانی در حال رسیدن به توافق هسته‌ای هستند که از تحریم‌های جهانی علیه ایران می‌کاهد، اما ایران را از تولید سلاح هسته‌ای باز نمی‌دارد. دولت آمریکا گفته به دلیل نزدیک بودن انتخابات در اسرائیل، هیچ یک از مقامات دولتی با بنیامین نتانیاهو دیدار نخواهند کرد. برخی از نمایندگان حزب دموکرات از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل راضی نیستند و پیشنهاد دادند به طور خصوصی با او دیدار کنند. هارتس گزارش داده نمایندگان دموکرات آمریکا میگویند به نظر میآید جان بینر میخواهد از یک رهبر خارجی به عنوان ابزاری سیاسی استفاده کند. بنیامین نتانیاهو گفته است به باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، احترام می‌گذارد و به توانایی قدرت روابط بین آمریکا و اسرائیل باور دارد. همانی که به گفته او باعث شده تا امروز بر تفاوت‌ها غلبه کند و از این پس هم از این مرحله عبور خواهد کرد.
بنیامین
نتانیاهو قرار است دوشنبه در ایپک یا کمیته روابط عمومی آمریکا با اسرائیل سخنرانی کند. به گزارش المانیتور در ایپک یکی از قوی ترین گروه های لابیگری یهودی ها در آمریکاست، دو دستگی پیش آمده و واکنش های موافق و مخالفی در مورد این سخنرانی در کنگره به وجود آمده است. برخی معتقدند این سخنرانی میتواند به رابطه آمریکا و اسرائیل آسیب برساند. درخواست و آمادگی بنیامین نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره آمریکا فقط در ایالات متحده دو دستگی به وجود نیاورده است. این کار او با موجی از انتقادها در اسرائیل که در آستانه انتخابات قرار دارد هم روبرو شده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود از سفر نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در کنگره آمریکا به واشنگتن. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
طرحی رو که 4 سناتور امریکایی در سنای امریکا در دست تاییدش هستند، بدین معناست که دولت اوباما توانایی حل مشکل در مذاکرات هسته‌ای را ندارد. در واقع ضعف دولت امریکا را به نمایش می‌گذارد.
این تنوع و گوناگونی شکل عدالت خواهی و عدل اسلامی در جمهوری اسلامی به گونه ایست که هر ساعت به شکل مخصوصی خودش نشون میده. مثلا در مورد خانم نسرین ستوده، از بچه های کوچیک اون برای دیدن مادرشون جلوگیری شد. خیلی ها هستن که بیمارن و نیاز به کمک های پزشکی دارن، ولی با قل و زنجیر در بیمارستان اونها رو احتمالاً بعد از اینکه دیگه مشرف به موت هستن میارن. ولی آقای رحیمی که به جرم اختلاس و دزدی به زندان محکوم شده، بعد از 2 هفته نمیتونه طاقت بیاره و میاد بیرون، اون هم به بهانه بیماری همسرش. چطور شد که خیلی خودشون بیمارن، ماها و سالها از ملاقات و همچنین معالجه محرومن؟ این معنای عدالت اسلامی اینه واقعاً؟
آقای خامنه ای میگن که رقم 25,000 میلیارد قاچاق رقم غیر قابل باوریه. آقای خامنه ای چرا غیر قابل باوره؟ 90% این قاچاق رو نهادهای زیر نظر شما انجام میدن. یعنی شما خبر ندارید؟ چرا این کارو میکنید با مردم ایران؟ فکر کنید ما هم شبیه مردم لبنان و فلسطین و سوریه هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در اینجا فرصتی است تا گوش کنیم به یک بخش دیگر یا یک قسمت دیگر از برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنیا که در هر بخش از این برنامه به سراغ یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 91، زمانی که قصد داشت تا در مراسم سالروز مرگ هدی صابر شرکت کند، بازداشت شد. هدی صابر از فعالان سیاسی ملی مذهبی بود که در زندان و به دلیل آثار ناشی از اعتصاب قضا درگذشت. محمد روین عطوفت را همراه با پسرش توحید بازداشت کردند. پسرش پس از چند ساعتی بازداشت آزاد شد و آقای روین عطوفت یک روز پس از تحمل بازداشت توانست آزاد شود. اما بازداشت و زندان در بهمن ماه سال 91 تجربه دیگری برای محمد روین عطوفت رقم زد. ماموران امنیتی و اطلاعاتی در حین برگزاری جلسه سخنرانی در منزل مسکونی آقای عطوفت او را بازداشت کرده و با خود بردند. این جلسات خصوصی که چند سالی بود در خانه این فعال فرهنگی برگزار می شد، با محور و موضوعاتی در حوزه اندیشه، اجتماع و سیاست تشکیل می شد و صاحب نظران این حوزه ها با حاضران بحث و گفتگو می کردند. روین عطوفت فعال فرهنگی و ناشر آثار علی شریعتی در ایران است و از فعالان ملی مذهبی به شمار می رود. محمد روین عطوفت تا حدود یک ماه در بیخبری مطلق تحت بازجویی بود و پیگیری های خانواده او برای روشن شدن وضعیت بازداشت و پرونده‌اش بی نتیجه مانده بود. این فعال فرهنگی ملی مذهبی نوروز سال 92 را نیز در بازداشت گذراند و مسئولان تنها اجازه دادند چند دقیقه با خانواده خود گفتگو کند. در واپسین روزهای فروردین ماه سال 92، در حالی که حدود 3 ماه از بازداشت آقای عطوفت می‌گذشت، مسئولان قضایی آزادی موقت او را مشروط به تودیع وثیقه‌ای 150 میلیون تومانی کردند که به رغم تأمین آن توسط خانواده آقای عطوفت، او نتوانست موقتاً آزاد شود. در اردیبهشت ماه سال 92، این فعال فرهنگی ملی مذهبی به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. اما سرنوشت و نتیجه بازجویی‌ها و پرونده اتهاماتیش روشن نبود. در همان ایام، محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب سال 57 و از فعالان سیاسی ملی مذهبی که خود بارها زندانی شده و بازداشت بوده، با نوشتن نامه‌ای سرگشاده از بازداشت محمد روین عطوفت انتقاد کرده و خطاب به مسئولان قضایی ایران تأکید کرد که به پرونده سازی علیه بیگناهان و دگراندیشان پایان دهند. روین عطوفت در تیر ماه سال 92 توانست با سپردن وثیقه از زندان موقتاً آزاد شود. پرونده اتهاماتی محمد روین عطوفت در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد و این فعال فرهنگی ملی مذهبی و ناشر آثار علی شریعتی در ایران به 11 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و همچنین عضویت در گروه‌ها، احزاب و دستجات سیاسی محکوم شد. این حکم سنگین متناظر به اتهاماتی همچون تأسیس گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی، همکاری با شورای فعالان ملی مذهبی، تبلیغ علیه نظام از طریق صدور و امضای بیانیه‌های بنوشته کیفرخواست دادستان امنیتی برای این فعال فرهنگی و سیاسی صادر شده است. در دادگاه تجدید نظر، حکم 11 سال زندان آقای روین عطوفت به 10 سال تغییر یافت، اما 2 سال محرومیت فعالیت اجتماعی و سیاسی او همچنان به عنوان بخش تکمیلی محکومیتش باقی ماند. محمد روین عطوفت در بهمن ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد و با معرفی این فعال فرهنگی و سیاسی به زندان اوین بازداشت و روانه این زندان شد.
گزارش همکارم آرش حسن‌نیا بود، در واقع ویژه برنامه ملاقات. و اما دولت سوریه میگوید با استفان دمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل درباره تعلیق حملات هوایی و توپخانه به شهر حلب به مدت 6 هفته به توافق رسیده است. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه مأموریت آقای دمیسترا را تایید کرد و او روز شنبه به دمشق رفت. مطابق این طرح در مدت تعلیق حملات سازمان ملل می تواند بر توزیع کمک های بشر دوستانه در شهر حلب نظارت کند. بخشی از شهر حلب در کنترل دولت و بخشی دیگر در دست مخالفان مسلح است. به گزارش آسوشیتد پرس این طرح باید به تایید مخالفان نیز برسد. در خبر دیگر، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا تصمیم دارد رفت و آمد دیپلمات های آمریکایی در ونزوئلا را محدود کند و توریست های آمریکایی نیز ملزم به درخواست روادید برای بازدید از این کشور خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای مادورو روز شنبه اعلام کرد که هدف از این کار کنترل دخالت های آمریکا در امور داخلی ونزوئلا است. آقای مادورو در صحبت های خود گفت که آمریکایی ها 100 دیپلمات در ونزوئلا دارند و این در حالی است که تنها 17 دیپلمات ونزوئلایی در واشنگتن مستقر هستند. و خبر آخر این که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج میگوید از سال آینده 1394 در دانشگاه زبان و ادبیات این شهر ادبیات کردی تدریس خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از محمد قربان کیانی، این تصمیم در سطح رئیس دانشگاه آزاد گرفته شده و قرار است که منعی در تدریس زبان کردی در دانشگاه آزاد سنندج وجود نداشته باشد. شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو همراهی کردید در این بخش خبری. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.